أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره ونستغفره، ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل.
اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه أعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيئة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. وصلى اللهم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یکی از نکات مهمی که در بیانات مبارک مقام معظم رهبری بود، مسئله یادآوری ایام الله و فراموش نکردن اون در قبار مسائل که برای مردم و کشور به وجود میاد. ایام الله، ذکرهم به ایام الله، که حالا طبق اون چیزی که فرمودن روزهای قدرت الهی و روزهای ظهور غلبه دستگاه خدای متعال هست، این روز ایام الله، که شاید با این معیار اون وقت بشه گفت یکی از روزهای بزرگ، یکی از روزهای خدا و ایام الله، مثلا عید قدیر هست، همونطوری که هست عید الله الاکبر، اونم عیدیه که به خدای متعال منصوبه، همونطوری که یوم الله روزیست که به خدای متعال منصوبه، اینم عید الله الاکبر هست. روز قدیر یکی از روزهای بزرگ، عید بزرگ، بزرگترین عید خداییه. این چطور فراموش میشه؟ چطور فراموش شد؟ و چطور این فراموشی به جای رسید که بلافاصله بعد از شهادت نبی اکرم این قصف خلافت انجام شد و به قصف خلافت هم اکتفا نکردند و جلوتر رفتند تا مصائبی که بر سر صدیقه طاهر حضرت فاطمه زهرا در آوردن؟ این چطور اتفاق افتاد؟ فراموشی ایام الله اینجا هم به نظر میرسه تطبیق میکنه دیگه، خصوصا با همه فضائل بزرگ امیرالمؤمنین، خصوصا با همه تأکیدهای مکرر و اتمام حجتهای متعدد نبی اکرم بر حق جانشینی ایشون، چجور همچی اتفاقی افتاده که بعد ما نتیجهش مصائبی شده که بعد ما در فاطمی عزاداری اون مصائب رو میکنیم؟ یکی از اتمام حجت ها خب حتما روز قدیر بوده، به نحو اجتماعی بوده، حضرت دستور و فرمان خدای متعال رو ابلاغ کردن به اون عظمت، ولی به شکل های مختلف این اتمام حجت انجام شده. این اتمام حجت ها رو اگر یادآوری بکنیم، اون وقت عظمت این مسئله خلافت و بعد عظمت و عجیب بودن این که چطور فراموش شده و به کناری گذاشته شده و ترد شده، اونم معین میشه. مثلا این اتمام حجت ها فقط شکل اجتماعی هم نداشت که نبی اکرم از قول خدای متعال بیاد در روز عید قدیر اعلام بکنه، فقط این نبوده، این دستور و فرمان به شکل اجتماعی فقط نبوده، به صورت تکوینی هم این اتمام حجت ها درباره ولایت انجام شده. شما اگر شأن نزول سوره مبارکه نجم رو نگاه بکنید، که حتی نه فقط در مصادر شیعه، در منابع اهل سنت هم وارد شده، مسئله خیلی بزرگه و عجیبه. ظاهرا بعد از این شأن نزول سوره نجم و نجم اذا هوا، خدای متعال به ستاره ای قسم میخوره که پایین میاد و هبوط میکنه و در واقع فرود میاد، و بعد به قسم به این ستاره ای که فرود میاد، ما زل صاحبکم و ما غوا، این پیامبر اکرم نعوذ بالله دچار زلالت نشده و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این شأن نزولش طبق مصادر شیعه و اهل سنت یکی از اتمام حجت های تکوینی در مورد ولایت امیرالمؤمنینه. میخوام اول یه مثالی از عظمت مسئله ولایت بزنم که بعد چجور این رو فراموش کردن و کنار گذاشتن و به اینا هم اکتفا نکردن. کسی که از این مسئله دفاع کرده مثل از زهرا رو اونطور به شهادت رسوندن و خیلی بزرگ جلوه، بزرگتر و عظیمتر روشن جلوه میکنه و عظمت این فاجعه بیشتر روشن میشه. اتمام حجت تکوینی در روایت هستش که لما مرض النبی صلی الله علیه و آله مرضه الذی قبضه الله فی محمد و آل محمد، بعد از عید قدیر، بعد از ابلاغ ولایت، وقتی که نبی اکرم دچار بیماری شدن که در همون بیماری به شهادت رسیدن، مرضه الذی قبضه الله فی، بعد از اون اتمام حجت اجتماعی و دستور و فرمان، بعد حضرت دچار بیماری شدن که به شهادت رسیدن به رسول اون بیماری، اجتمع الیه اهل بیته و اصحابه فقالو یا رسول الله ان حدث بک حدثون فمل لنا بعدک، دوره سوالم کردن، جمع شدن اصحاب خدمت نبی اکرم، گفتن اگه واسه شما اتفاقی افتاد بعد از شما برای ما چه کسی برای ما هست؟ من القائم و فینا به امرک فلم یوجب هم به جواب، حضرت جوابشون نداد. حالا به نظر میرسه یک عکس العمل منفی و ترد و نفی این سوال که یعنی چی این سوال، مگه ما روز قدیر نداشتیم، مگه اعلام نکردیم؟ و سکت عنهم، جوابشون رو نداد، به نظر میرسه یه اعتراضی هست از طرف حضرت. فلما کان الیوم الثانی اعادوا علیه القول فلم یجبهم عن شیء مما سألوا، روز دوم هم دوباره اومدن همین سوال کردن، حضرت جوابشون نداد. این شأن نزول سوره نجمه. فلما کان الیوم الثالث اعادوا علیه و قالوا یا رسول الله ان حدث بک حدثون فمن لنا بعدک من القائم فینا به امرک، دوباره روز سوم اومدن این سوال کردن، انگار قدیری هم اتفاق افتاده. این اصلا جو اجتماعی سوال ایجاد میکنه که امر کاملا مبرهن و واضح رو. حضرت اینجا دیگه گفتن فقال لهم اذا کان قد هبت نجم من السماء فی دار رجل من اصحابی، فردا که شد یک ستاره از آسمان تو خونه یکی از اصحاب من پایین میاد، و نجم اذا هوا، این شأن نزول سوره نجم. فانظروا من هو فهو خلیفتی علیکم من بعدی والقائم فیکم به امری، نگاه بکنید ببینید این ستاره از آسمون میاد تو خونه یکی از اصحاب من، هر کی اومد این ستاره رفت تو خونهش، این خلیفه من بر شماست بعد از من، کارای منو بعد از من انجام میده. ولم یکن فیهم احد الا و یطمع ان یقول الله انت القائم من بعدی، همه اونم که اونجا جمع شده اون همه طمع داشتن که حضرت بگن تو بعد از من مسئول کار من هستی و خلیفه من هستی. فلما کان فی الیوم الرابع، روز چهارم شد، جلس کل رجل منهم فی حجرته ینتظر هبوط النجم، حالا حضرت روز قدیر اعلام وصایت کرده، روز چهارم که اینا بعد از اون سوالشون بود اومدن نشستن دم اتاقشون منتظر بودن که بله این در واقع ستاره از آسمان بیفته تو خونه اینا، یه همچین حالتی هم داشتن، یه همچین مقاماتی هم از خودشون قائل بودن که بله خونه ما اون خونه که این ستاره الان میخواد بیفته توش، یه همچین اعتماد به نفسی و همچین فضای اجتماعی وجود داشته. از انقض نجم من السما قد قلب ضوءه على ضوء الدنيا حتى وقع في حجره علي عليه السلام، همه منتظر بودند تا اینکه این ستاره آمد، از آسمان کنده شد به سمت زمین، نورش بر نور دنیا غلبه کرد و بعد افتاد در اتاق و خانه امیرالمومنین علی علیه السلام. فهاج القوم به هم ریختند، قالوا لقد زل هذا الرجل وغوا، گفتن این پیامبری که همچی حرفی زده و آقا یه از آسمون یه ستاره افتاد تو خونه یکی، به جای اینکه منفعل بشن، شرمنده بشن، اینا گفتن که سلام این مرد به زلالت افتاده. و ما ینطق فی ابن عمه الا بالهوا، درباره پسر عموش هم جز بر اساس هوای نفس خودش صحبت نمی کنه. فانزل الله تبارک و تعالی فی ذلک و نجم اذا هوا ما زل صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها الى آخر السوره. شأن نزول سوره نجم، سوره اتمام، یعنی عنوان سوره هم سوره نجمه دیگه، اتمام حجت تکوینی خدای متعال، از اینکه یک ستاره از آسمون بیفته تو خونه یکی، اونم بعد از قدیر، اونم بعد با این عکس العمل که همه منتظر باشن بیاد واسه ما و بعدم که نیاد به حضرت تهمت بزنن و کفر ببرزن و بگن ایشون از طرف خودش صحبت کرده و بعدم خدای متعال به این معجزه تکوینی قسم بخوره بگه خدا به این معجزه که اینطور نیست و او از هوای نفسش صحبت نمیکنه. خب این اتمام حجت‌های تکوینی اجتماعی همه جوره، مختلف، مکرر، متعدد، با زبان‌های گوناگون، این چطور میشه که وقتی حضرت نبی اکرم بعد از این اتمام حجت‌ها سرشون رو بر زمین میگذارن، مردم از امیرالمومنین جدا میشن، میرن بر منبر شیخ جمع میشن؟ این یوم الله ها چجور فراموش میشه؟ این اظهار قدرت خدای متعال و اتمام حجت ها و آوردن معجزه ها و آیات بهتاور و منفعل کننده چطور کنار گذاشته میشه؟ خیلی مسئله بزرگیه، چطور همچه اتفاق میفته؟ توی روایت اهل بیت، حالا فارغ از تحلیل ما، تو روایت اهل بیت هم به جواب این سوال اشاره شده. در کافی شریف باب مولد النبی روایت 19 هم یه توصیف میکنه این روزها را، حالا روزها گذشته البته، 28 صفحه، روزی که نبی اکرم به شهادت رسیدن رو توصیف میکنه و توش حالا یواش یواش میخوایم پاسخ به این سوال بپردازیم که چطور همچین ایام الله بزرگی فراموش شد و بعد ما ایام اللهی که خدای متعال با کرم و لطف و هدایت خودش در دوران غیبت برام اتفاق میفته چطور ممکنه فراموش بشه؟ از اون زمان درس بگیریم تا این فراموشی ها رو جلوش گرفته بشه. سلام نکنه. لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله محمد و محمد موقعی که نبی اکرم با خدای متعال دیدار کرد و روح مبارکش از جسد متحرش جدا شد، با تعالی محمد به اطول لیلته، اهل بیت پیامبر اکرم انگار در طولانی ترین شب عمرشون قرار گرفتن، در طولانی ترین شب عمرشون قرار گرفتن. حتی ظنوا الا سماء تذلهم ولا ارض تقلهم، به نحوی احساس سنگینی و سختی و طولانی ترین شب کردن که انگار اینطور حس کردن که انگار نه آسمان بر سر اونها سایه میندازه و نه زمین اونها رو در بر میگیره و حمل میکنه، یعنی هیچ پناهگاهی ندارن، تنهای تنها، اصلا انگار تکوین عالم هم انگار ازشون تبعیت نمیکنه و بهشون خدمات نمیده، همچین قربتی رو احساس کردن. لأن خدا حضرت میفهمن به خاطر اینکه لأن رسول الله وتر الاقربین والابعدین فی الله، چون نبی اکرمی کاری کرده بود، نهضت نبوی و انقلاب یک دگرگونی بزرگ اجتماعی ایجاد کرده بود، خون به گردن گرفته بود از نزدیکان و دوران برای اینکه کلمه توحید رو محقق بکنه، برای اینکه امنیت رو برای خداپرستی و توحید فراهم بکنه، از همه خون به گردن گرفته بود. بعد به پدید آورنده این نهضت سرشو گذاشته بود زمین و اون کسانی که نزدیکترین افراد به این شخص بودن، انگار نه آسمان بر سرشون سایه میندازه و نه زمین اونها رو در بر میگیره، روابط اجتماعی رو به هم ریخته بودن و حالا نوبت این شده بود که صاحبان روابط اجتماعی بیان انتقام خودشون رو بگیرن. سلام علیکم، یه صلواتی بفرستید. محمد محمد جنفرج. این تعلیلی که خود معصوم علیه السلام می فرماند، چطور این اتمام حجت های تکوینی و اجتماعی متعدد و مکرر به فراموشی سپرده شد، ایام الله کنار گذاشته شد، مظاهر قدرت و اعجاز الهی طرد شد و نه تنها به اینا اکتفا کردن، تا جای پیش رفتن که حضرت زهرا رو به شهادت رسوندن. این اطول لیلته، اصلا احساس کردن طولانی ترین شب عالمه، سنگین ترین اوضاع حیات بشریه وقتی که نبی اکرم سرشو بر زمین گذاشت، به نحوی که نه آسمان اونها رو سایه مینداخت نه زمین اونها رو دربر میگرفت. همچه احساسی اهل بیت کردن، لأن رسول الله و تر الاقربین و الابعدین فی الله، حضرت به خون به گردن گرفته بود از همه صاحبان روابط اجتماعی، چه نزدیک ها چه دور ها، روابط اجتماعی رو به هم ریخته بود. وقتی سرش رو بر زمین گذاشت، همه کسانی که صاحبان روابط اجتماعی بودن و منتفع از این بودن، آماده بودن که انتقام کامل و تمام و کمال از نزدیکترین افراد به این نهضت و به این شعار بگیرن. خیلی تعبیر سنگینی، حتی ظنوا الله سماعت و ظلهم ولا عرضت و قلهم، روابط اجتماعی رو به هم ریختی، مناسب ما رو از ما گرفتی، خافزتون رافعه، یه سری که بالا بردن آوردی پایین، اونایی که پایین بودن بردی بالا، تصمیم گرفتن بیچاره کنن این صاحبان این روابط اجتماعی نورانی و الهی رو. و بعدم نبی اکرم از اولاً از قریش و اولاً از بنی امیه و نزدیکترین افراد و همه اون کسایی که در روابط اجتماعی روز متکا و محل اتکا و ملجا و پناهگاه افراد بودن، با اونا در افتاده بود، با عموهای خودش، با فامیل‌ها و هم قبیله‌ها و هم تیره‌ها و هم عشیره‌ها و هم قبیله‌های خودش رو در افتاده بود. همون کسایی که مبدأ قدرت در زمان حیات در حیات اجتماعی اون روز بودن، با همونا در افتاد و بعد با قبایل مختلف دیگه، با قبایل مختلف دیگه. و مظهر این در افتادن هم امیرالمومنین علیه السلام بود. تو روایت هست دیگه، لم یقاتل المشرکین قبله احد، یک نفر هم قبل از امیرالمومنین با مشرکین نجنگید، جرأت نداشتن. تو نظام قبیلگی خون از قبیله میریختی، کل اون قبیله دشمنت میشدن، جنگ ها میکردن سر یکی از خونهایی که از قبیلهشون ریخته شده، و اصلا عظمت و اقتدار قبیله و هویتی که ایجاد میکرد واسه افرادش این بود که من مواظب تو هم و اگر کسی خونتو بریزه، ما کل قبیله رو میبریم سر خونتو و درگیر میشیم. همونطوری که در واقع از همه افراد قبیله این رؤسای قبایل استثمار میکردن و بهره کشی میکردن و تمام وجودشون در اختیار میگرفتن، بعد برای اینکه این هویت و اقتدار حفظ بشه، اگه خونی ریخته میشد درگیر میشدن. بعد همه اینها نبی اکرم با همه اینها در افتاده بود، و برای اینکه به تعبیر زیبای حضرت امام تنفس در منطقه توحید ممکن بشه، باید اول این رؤسای قبایل رو میشکست، این فضای فرماندهی و فرمانبری مادی رو میشکست تا مردم بتونن بیان توی فضای دیگه زندگی کنن. لذا همه احساس خطر کردن، درگیر شدن. تو درگیری امیرالمومنین جلو همه اینها ایستاد، از همه اینها خون به گردن گرفت. بعد وقتی که سرش حضرت نبی اکرم زمین گذاشت، اینها دیگه آماده شدن پس بگیرن و انتقام بگیرن و مناسبی که از دست رفته بود برگردونن. لذا اون فضایی که مثل همه انبیاء الهی وقتی که میان مواجه نیستن با این فضای گل و بلبلی که همه دوست دارن یه استماعی بکنن ببینن نظر این آقایی که الان اومده و ادعای خاصی داره چیه، نه، یک نظم اجتماعی است. اون نظم اجتماعی تا نشکنه فضای دعوت به خدای متعال نیست، لذا با نظم اجتماعی در میفتن. و اون نظم اجتماعی محورش تا قبل از رنسانس همین قبیله محوری بوده، همین قبیله محوری بوده. و نبی اکرم به عنوان اولین پیامبری که با تکیه به یک امت تونسته حکومت درست بکنه، یعنی کسی بوده که تونسته این فضا رو بشکنه. لذا توی بهار نقل کرده، از هم بهار هست اگر شما کنم، هم در عیون اخبار رضا از حضرت رضا پرسید که کیفه مال الناس انه الى غیره، چطور مردم از امیرالمومنین تمایلشون برگشت به سمت غیر امیرالمومنین، وقد عرفوا فضله و سابقته و مکانه من رسول الله. همه این چیزایی که گفتیم چجور با اون فضائل، با اون اتمام حجت ها، با اون جایگاهش، چجور تمایلات عمومی از امیرالمومنین کنده شد و رفت سراغ شیخه. حضرت جواب میدن دیگه، انما مالو انه لا غیره و قد عرفو فضله لانه قد کان قتل من آبائهم و اجدادهم و اخوانهم و اعمامهم و اخوالهم و اقربائهم المحادین لله و لرسوله عددن کثیرا. حضرت همه روابط اجتماعی به هم ریخته بود، برادرانشون، پدرانشون، اجدادشون، عموهاشون، داییهاشون و نزدیکانشون رو و نظام قبلیگی اون روز که احساس خطر میکرد با کلمه توحید و به همه جانبه جلوی نبی اکرم ایستاد، از همه اینا وقتی مجبور شد جنگ بکنه از همه اینا کشت. عددن کثیرا فکان حقدهم علیه لذلک فی قلوبهم، به خاطر همین کینش در قلوب رؤسای قبائل بود که دم و دستگاهشون به هم ریخته بود و مردمی که پشت سر این رؤسای قبائل باشن. خب یه حقد و یه کینه که روابط اجتماعی رو به هم ریختی و مردمی که هنوز دنبال رؤسای قبائلشون هستن. خب حالا اگر یه کسی بیاد این کینه رو روش سوار بشه و پردازش بکنه و فضای اجتماعی ایجاد بکنه، کسانی باشن روابط اجتماعی رو خوب بشناسن، جامعه شناسای بسیار ماهر و قوی باشن، بعد بیان روی این کینه سرمایه گذاری بکنن، آقای رؤسای قبائل اگر دور ما جمع شید ما مناسبتون رو برمیگردونیم، ما احترامات از دست رفته باز میگرده، اون خفزی که اون خافزه‌ای که براتون حاصل شده ما رافعه میکنیم. خافزتون رافعه، سوره قیامت سوره امیرالمومنین دیگه. کسی روی این حقد و کینه اجتماعی که حاصل از به هم خوردن هویت‌ها و مناسب و روابط اجتماعی سرمایه گذاری بکنه، خب این حتما اون وقت دورش جمع میشن. ادامهش میفرماید که فلم یحبوا ان یتولوا علیهم، دوست نداشتن به خاطر این کینه امیرالمومنین براشون ولایت پیدا بکنه. ولم یکن فی قلوبهم علی غیره مثل ذلک، اما در قلوب مردم نسبت به غیر امیرالمومنین همچین حقد و کینه‌ای نبودن. لم یکن له فی الجهاد بین ایده رسول الله مثل ما کان له، چون تو جهاد با پیامبر اکرم اینا همچین کشت و کشتاری نکردن، شیخین کشت و کشتار نکردن، تو جهات ها از قبائل خون به گردن نگرفتن، در اوج احترامات با رؤسای قبائل کار میکردن. فلذلک که عدلوا عنه و مالوا الی سواه، به خاطر همین از امیرالمومنین عدول کردن، تمایلات عمومی رفت سر شیخین و کسانی که احترامات مناسب اجتماعی رو نگه میدارن. لذا امیرالمومنین هست، اشتباه نکنم امیرالمومنین بیان خود امیرالمومنین در کتاب سلیم بن قیس هلالی نقش شده که حضرت فرمان وقتی که شلوغ کرد این اشعث بن قیس معلوم گفت چه خلاصه یه اشکالاتی کرد به امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود که ولا ضرب بسیف ولا طعن برمح ولا رمى بسهم، شیخین نه یک شمشیر زدن نه یک نیزه انداختن نه یک تیر زدن، هیچ کدوم از این کارا تو جنگ های تن به تن نکردن. خیلی کار پیچیده یا تو جنگ های تن به تن، موشک نیست که دور بزنی حالا جا خالی بده، تو جنگ تن به تن و اون شلوغی چطور باید تنظیم بکنی که یه موقعی خدای نکرد دستون به خونهای شریف این رؤسای قبائل اعضا قبائل آلوده نشه و خودت هم نمیری تو اون شلوغی، و بعد چطور احترامات حفظ بکنی و بگی ما با شما کار میکنی. حالا این رابطه اجتماعی، این رابطه اجتماعی رو وقتی که امیرالمومنین و پیامبر اکرم می‌خواستن همه رو به توحید دعوت کنن، بزرگترین مانع این هواپرستی و دنیاپرستی بود که جلو خداپرستی قرار داشت و توی چی منعکس شده؟ تو روابط اجتماعی قبیله‌ای و شهوات رؤسای قبائل که احتراماتشون حفظ بشه، بشه شهواتشون تأمین بشه، اینو شکستن. خب همه این دست، همه دست دادن مناسب رو دیگه، دشمنن و کسی بیاد رو این دشمنی ها سرمایه گذاری بکنه. لذا اینطور نبود که شب بخوابن مردم صبح بلندشن میگن خب بریم سراغ شیخه، نه، این تمایلات عمومی و این کینه عمومی، حداقل کینه خواص و اون دارای صاحبان مناسب رو، اینا رو سرمایه گذاری کردن، امت نفاق درست کردن در زمان خود حیات پیامبر اکرم. لذا بعد تونستن حکومت رو دست بگیرن، اینطوری نیست یه شبه بتونن تمایلات عمومی برگردونن، که در زمان حیات روی این کینه سرمایه گذاری کردن، کنترلش کردن، مظهر مقابله با این کینه و رعایت این کینه قرار گرفتن و کار جامعه شناسی بسیار پیچیده انجام دادن. حالا این رابطه اجتماعی قبیله محور و خون و خاندان و نسل و نژاد و نطفه ما خیلی خوب است، این رابطه اجتماعی زمان فقط واسه حجاز بوده؟ نه، از اول خلقت تا قبل از رنسانس این حاکمیت بر بشر داشته، اون خطابه طولانی ترین خطابه امیرالمومنین که خطبه قاصعه هست، شکننده و تحقیر کننده خطبه قاصعه، درباره چیه؟ همین اخلاق قبیله محوری و کبر جاهلیت و تکبر، این که ما نژادمون آنچنانی و قبیلمون آنچنانی و عشیرمون آنچنانی و این احترامات داره. فالله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه التي خدع بها الامم الماضیه والقرون الخالیه. این اخلاق قبیله محوری که مظهر دنیا پرستی رؤسای قبائله و باهاش حاکم و محکوم درست کردن، نظم اجتماعی درست کردن، امم ماضی، امتهای گذشته و قرنهای قبلی همه با این فریب خوردن. نبی اکرم اومد رابطه اجتماعی، نه رابطه جهانی رو به هم ریخت با امیرالمومنین در 13 سال. بسیار معجزه، ناگهان معجزه فقط این نیست که مثلا ارزم به خدمتتون بله این درخت رو جابجا کردن، معجزه بزرگ نبی اکرم که یک رابطه اجتماعی جهانی از حبوط تا بعثت اگر طبق تواریخ 6800 سال باشه، اینو توی 13 سال، البته با تکیه به روند مبارزات انبیا قبلی، ولی توی 13 سال اینو بشکنه. و معلومه که این 6800 سال سابقه این از بین نمیره، کسی بیاد روش سوار شه دوباره زنده میشه. خدع به حل امم الماضیه و القرون الخالیه، همه امتها با این فریب خوردن، همه قرنهای گذشته سر این معطل بودن و فریب اینو خوردن و به این امتحان شدن و شکست خوردن و انبیا میخواستن این نظم رو بشکنن و ازشون قبول نکردن، تا اینکه نبی اکرم تونست در سطح این نظم رو بشکنه و حکومت تأسیس بکنه، وگرنه پذیرش نبود اصلا هیچ کنه. اکثر انبیا به حکومت نمیرسن چون پذیرش نبود، که چون این افراد هم همه نون و آب و مسکن و ازدواج و شغل و همشون وابسته به رئیس قبیله و تصمیمات قبیله بود، نمیتونستن جمع شن و گفتن نونمون چی میشه. لذا فرمود امرن، امیرالمومنین فرمود امرن تشابهت القلوب فی و تتابعت القرون علی، همه قلبا تو این امر شبیه هم شدن، یه وحدت و همدلی بر سر روابط قبیله گرایی که مظهر دنیا پرستی در گذشته بوده. تتابعت القرون علی، همه قرنها پشت سر هم بر این به وحدت می رسیدن و کبرن تزایقت صدور به این. نبی اکرم و امیرالمومنین یک روابط سیاسی جهانی رو در 13 سال شکستن و بعد وقتی که مظهر این شکستن به شهادت رسید، همه صاحبان این روابط اجتماعی که پایین ترین سطح و بدوی ترین سطح و به قول خودمون بی کلاس ترین سطحش تو حجاز بود، اصلش تو روم و ایران بود، اینا یه قوم درجه 3 4 در حد جیبوتی و اتیوپی و سودان امروز مثلا بودن. گفت جیبوتی کجایی؟ کجایی؟ اینا اینطوری بودن، کسی نبودن، هویتی نداشتن و این رو شکست، برگشتن و انتقامش رو بگیرن، رفتن تا بعد چی میشه این اتمام حجت های متعدد بر ولایت که ایام الله هست، چه تکوینیش، چه تاریخیش، که نجم و ستاره از آسمان افتاده تو زمین خونه امیرالمومنین، این چجور فراموش میشه؟ این روابط اجتماعی زنده با سابقه تاریخی 6800 ساله، اگر کسی برای سوار شد، جامعه شناس قوی بود، این میاد ایام الله حجت های تکوینی و اجتماعی خدای متعال رو میزنه کنار و ایام الله رو به فراموشی میسپاره، که هیچ تا جایی میره که آیات الله که خود امیرالمومنین باشه به تناب میکشن، از زهرا رو به شهادت میرسونن. اینه، اینطور این اتفاقا میفته، ایام الله اینطور فراموش میشه. و شما ببینید سلام علیکم و رحمت الله، یه صلواتی ند بفرمایید. اللهم محمد و محمد. و شما ببینید که این روابط سیاسی جهانی رو که حضرت امیرالمومنین، حضرت پیامبر اکرم این رو شکستند، اون قبیله گرایی رو که شکستند، خب این اتفاقات اینطور ایام الله به فراموشی سپرده میشه. این روابط اجتماعی و بعد روابط تاریخی، این شکسته که شد، کسانی برای سوار شدن، این بعد میشه این آیات و معجزات رو و اتمام حجت ها رو کنار زد و مردم رو با خودشون همراه کنن تا جایی که بعد مال و ناس الی غیره، تمایلات مردم بره به سمت شیخه. و بعد شما ببینید رحمت و رضوان خدای متعال و روح قدسی حضرت امام راحل روابط سیاسی جهانی رو شکست. همین کار حضرت امام تکرار کرد، روابط سیاسی جهانی که مثل قبیله گرایی با تخمین و بدون فرمولای علمی و بی کلاس و اینا نبود، کیلومتر در کیلومتر کتابخونه و فرمولای علمی و بعدم تجربه های عینی داشت. آنگاه که این تعبیرات زیبا و شگرف این بیانیه گام دوم، آنگاه که جهان بین شرق و غرب مادی تقسیم شده بود، روابط سیاسی جهانی شده بود یا شرقی یا غربی، حضرت امام با تمسک به راه امیرالمومنین و نبی اکرم که روابط سیاسی جهانی رو که خدع به هل امم الماضیه و القرون الخالیه امرن تشابهت القلوب فی و تتابهت القرون و علی، این رو شکست طبق خطبه قاصعه. نژادگرایی و قبیله محوری و قبیله پرستی رو شکست. حضرت امام با تکیه به این روابط اجتماعی، روابط سیاسی جهانی جدید و مدرنش رو شکست، یا شرقی یا غربی، دیگه مسئله نژاد مطرح نبود، میگفتن همه انسان ها با هر نژادی با هم بالاخره در کرامت انسانی مثل همه بیاد و شما رئیسید، ما خدمتگذاریم، میخوایم بهتون خدمات بدیم، دولت ها در واقع منتخب مردمند و اختیاردار مردمند و ما میخوایم بهتون خدمات بدیم با تکنولوژی و علم و سرمایه و اینها، میخوایم بهتون رفاه بدیم، حالا یا شرقی یا غربی، اما چیه؟ دوتا جناح مادیگرایی و دنیا پرستی بودن دیگه. به قول خود مقام حضرت عربی توی بین گام دوم، چپ و راست مدرنیته، جفتش مدرنیته بودن، حالا یکی چپش بود یکی راستش بود، دنیا بین دنیا پرستا تقسیم شده بود، روابط سیاسی جهانی شده بود یا شرقی یا غربی. این رو حضرت امام شکست با ملت ایران، که ما هم بعضن که اکثرا رو ملت روی منبرها ملت رو تحقیر میکنیم، خیلی اشتباه نمیفهمیم خب انقلاب چیکار کرده و مردم چیکار کردن. مردم با حضرت امام با غیر معصوم در زمان غیبت روابط سیاسی جهانی رو شکستن و یا شرقی یا غربی رو کردن، نه شرقی نه غربی، و بعد به تعبیر مقام معظم رهبری دوگانه شرق و غرب مادی شد. چی؟ دوگانه اسلام و استکبار. اسلام از خرد فرهنگ تبدیل شد به یه طرف معادلات جهانی. لذا نشون میداد دیگه، یه مستندی بود تلویزیون داشت نشون میداد، این پاتریس لومومبا رهبر مبارزات استقلال طلبانه و ملیگرانه ملت کنگو بر ضد استعمار بلژیک که تو تهران هم فکر کنم یه خیابون به اسمشه، یا آقا این دیگه استقلال طلب دیگه، ضد استعمار دیگه، خیلی هم درجه یک اصلا اسمش تو تهران یه خیابون. این نشون میداد وقتی که به قدرت رسید و بالاخره اعلام استقلال کرد، بعد کمک کردن بلژیکی‌ها، استعمار بلژیک کمک کردن با شورشیان مسلح کشورش به هم ریخت. خب اینا رو مگه میشه مثلا با اون روابط ساده قبیله‌گرایی مثلا اینا جمع و جور کرد؟ رفت بدون دعوت، مستند نشون میداد بدون دعوت سوار هواپیما شد رفت آمریکا، آقا آموزش و تجهیزات و سلاح و نقشه و اینا بدید ما جلوی اینا رو بگیریم، بیرونش کرد چون تمایلات مثلا مارکسیستی داشت. رسید به پایتخت کنگو، سوار هواپیما شد رفت شوروی، یا شرقی یا غربی، حکومت در الزام عینیش، در وضعیت عینیش یا شرقی یا غربی، حالا ولو شما دنبال استقلال و ملیت و اینا باشی، الزام عینی و شبهه عینی که درست کرده و این که اصل حاکمیت، تو اصل حاکمیت یا اگر رفتی طرف قدرت و حرکت اجتماعی یا شرقی یا غربی، که جفتش هم دو جناح بود ولی محور جفتش هم دنیا پرستی بود، دنیا دست کفار و دنیا پرستان بود. رفت شوروی، شوروی بهش گفتن آره ما کمک میکنیم، چون امر تخصصیه، میخواد جلوی شورشی ها رو بگیری، مبارزات پارتیزانی جلوش رو بگیری، سلاح میخواد، تجهیزات میخواد، سازماندهی میخواد اینا، که بعدش هم اونا گفتن کمک میکنه، بعدم آمریکایی‌ها کودتا کردن، چیکار کردن، خلاصه کشتنش. این یا شرقی یا غربی رو حضرت امام شکست، نه شرقی نه غربی را انداخت. بعد دوگانه اسلام، بعد با حذف قطب شرق، شرق مادی شد دوگانه اسلام و استکبار. این ایام اللهی که امروز اتفاق افتاده. حالا باید توضیح بدیم که چه روندی اون سه نفری که مرتد نشدن چجور بعد از رحلت نبی اکرم فقط سه نفر بودن که مرتد نشدن چجور تبدیل به امت شیعه شد که وقتی حضرت امام قیام کرد احساس تسلط کفر بر جهان کرد و قیام کرد چجور اینا همراه شدن و روابط سیاسی جهانی عرض کردیم وسوسه به تعبیر زیبای مقام معظم رو دوباره تو بیان نگاه دوم وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدن در مقابل این انقلاب مونده، همون وسوسه هایی که 13 ساله وقتی نبی اکرم روابط قبیله گرایی رو شکست غیر قابل مقاومت بود، برگردوندن شیخ این جامعه رو با سوار شدن رو اون اخلاق قبیله گرایی، وسوسه هاش غیر قابل مقاومت بود. اینجا 40 سال باقی مونده اما خطرش همش خطرش ننوی است که خود مقام معظم رهبری دائما داره تکرار میکنه، بر نگرده سیرت انقلاب از بین نره. چرا؟ چون شما روابط سیاسی جهانی رو شکوندید، هست زنده حی و حاضر از ادبیات علمیش تا الزام عینیش تا شاخصهای کمیش شما باش درگیرید و دائما این فضا میتونه ایام الله شما رو باعث فراموشیش بشه. حالا اینو بعد امروز تطبیق بدیم چه روابط اجتماعی هستش، چه ابعادی داره. اصلشون روابط سیاسی جهانی است که یا شرقی یا غربی بود، حالا شما فضا رو شکستید، اما این روابط سیاسی یا روابط فرهنگی یا روابط اقتصادی چه جور چه قدرتی داره، چه همه جانبه حالت همه جانبه‌ای داره که شما رو میتونه این ایام الله رو به فراموشی بسپره و اون قدرت الهی که ایجاد شده در معرض خطر قرار بگیره. اینا رو باید دربارش صحبت کنیم، ولی حقیقت شهادت از زهرا و قصب خلافت همینه. روایات اینو به ما میگه همطور که عرض کردم، اینا روی رابطه اجتماعی که 6800 سال بشریت بهش عادت کرده بود سوار شدن مسئله رو برگردوندن و امروز ما مواجه این رابطه اجتماعی، رابطه جهانیه بسیار پیچیده‌تر و همه جانبه‌تر شده که بعد درست حالا یه سری قطعا با انگیزهای سیاسی و فاسد میان میگن، ولی اصل حرف همینه. اصل حرف اشاره به همین مطلبه که آقا ما سراغ نداریم اقتصادی بشه بدون وضعیت خراب سیاست خارجی درست بشه. این داره اشاره به همون ادبیات علمی و الزام عینی میکنه که همه جهان با اون کار میکنن و به خاطر همین هم جلوی مظالم آمریکا ساکت میشن، چون الزام عینی رو اسم میکنن و شما جلوی الزام عینی تا یه مدتی با شعار و اخلاص میتونید ایستادگی کنید، بعد باید ابزار مقابلش داشته باشید. این همین داره اشاره به همینا میکنه. اینا رو باید ان شاء الله حالا این چند شبی که هم فرمودن ما امتثال هم کردیم اینا یکم باز کنیم، یعنی رفت و برگشت کنیم ببینیم فضا در زمان صدیقه طاهره و نبی اکرم و امیرالمومنین چی بوده، امروز چه شکلای پیچیده‌ای پیدا کرده. ابدا یک کم نیست، به قول معروف جهتش یک جوره، ولی تغییر مقیاس‌های بزرگی در اینا اتفاق افتاده. اینا رو مجالس باید همینا رو در واقع به مردم و مؤمنین یادآوری بکنه تا بتونن موضع‌گیری دقیق انشالله داشته باشن. ببخشید از اساتید محترم معذرت خواهی می‌کنم، تأخیر شد. فیض آماده است من یه عرض ادبی بکنم. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده الرضیه المرضیه التقیه النقیه الفاضله الزکیه المحدثه العلیمه الحوراء الانسیه المقهوره المغصوبه المضطهده المظلومه. السلام علیک یا سیدتی و یا مولاتی فاطمه الزهراء بنت رسول الله و بضعت لحمه و صمیم قلبه و فلذت کبده، حبیبت المصطفى و قرینت المرتضى و سیدت النساء التحفت خصصت بها وصیه حلیفت الورع و الزهر تفاحة الفردوس والخلد وبلغها منا تحية وسلاما آتنا في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوان. یک تعابیری وارد شده درباره حالات زهرای مرضیه بعد از اون مصیبت ها خیلی عجیبه، خیلی قابل درک نیست مگر به بیان خودشون، اون تعابیری که ما زالت بعد ابیها تا اونجایی که میفهمد سارت کلخیال. واقعا من متوجهش نمیشدم و نمیشم، اما یه شعری که از خود حضرت زهرای مرضیه نقل شده شاید یک مقدار توضیح بده اینو که یعنی چی یک انسانی مثل شبح و خیال بشه. میفرماید که مازا علی المشتم تربت احمدا الله یشم مد از زمان غوالیا، اون کسی که بوی تربت نبوی رو استشمام کرده دیگه چه عیبی برش هست که در طول عمرش دیگه عطرهای خوشبو رو استشمام نکنه. مازا علی المشتم تربت احمدا الله یشم مد از زمان غوالیا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، یک مصائبی با من بر من وارد شد، اگر بر روز وارد می شد اون روز تبدیل به شب می شد. این تکوین این موجود به هم می ریزه، وقتی که روز خورشید گرما به شب تبدیل بشه، تاریکی بشه و سرما بشه، یعنی تکوین یک موجودی از عوض بشه، به هم بریزه، تغییر 180 درجه بکنه، این سنگینی مصیبت این وجود تکوینی رو به هم میریزه. لذا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، اون وقت این مصیبت انقدر سنگینه وجود مطهر و پیکر مبارک زهرای مرضیه، این تبدیل به خیال و شبح شد دیگه.